براش در آینده و این که سالیان سال در کنار هم زندگی بکنه قطعا هر دو و دنبال و آرامش هستن و دنبال و آتایش هستن و هیچ کس حساس فکر شدن میکنه که اگر من ازدواج بکنم شاید یک روزی این زندگی دوام نداشته باشه. قطعا همه ما به این امید که یک زندگی آرام و نسبتا خوب و مرفهی رو برای خودمون تصور میکنیم و تلاش میکنیم تو رو به دست بیاریم. اگر گذشت باشه، اگر سختگیری های بی جا نباشه، اگر بددلی نباشه، من میگم اگر او دیانت و مکروانی بین اعضای خانواده باشه گذشت باشه، دو انسان در کنار هم قرار میگیره که همدیگر تکمیل بکنن. یک از زوج او خصیصه ها را کمتر داشته باشه اما در کنار من بشه، در کنار زنش و کمال و رشد میرسه و او تأثیر گذاری مثبت بر همدیگر داره و میتونه فضایی رو که اگر با یک جنجال شروع شده و آرامش دعوت کنه و صبر به این که گاهی گذشت کنیم بدی های همه، من میگم ناراحتی های همه بدل نگیریم، کینه نداشته باشیم، مهر بورزیم و این که فضای خانه را فضای متشنج، فضای پر از خشم، فضای پر از عصبانیت نکنیم، بلکه گذشت باشه، مهربانی باشه و صبوری و این که توکل و امید داشته باشیم.
بله نکات ارزشمندی را گفتین خانم حسینی عزیز. خشم کنترل شده و ای که اگر خشم کنترل نشوه با بسیاری مسائل ساده و پیش پا افتاده در واقع تبدیل به بحران میشه در زندگی. و گذشت اشاره کردین، من یاد یک داستانی از داستان که نه، یعنی یک واقعیتی از زندگی که از یک بر یکی از دوستان پیش آمده بود انداختین که میگفت که برای دخترم خواستگار آمده بود و این خانواده خواستگار دیگه به توافق رسیده بودیم، کلی صحبت شده بود، هماهنگی ها شده بود و قرار بود که دیگه شیرنی بتیم. میگفت که اما شبی که قرار بود خانواده داماد بیایه و اونا دست خالی آمده بودن، سر این همه ماجرا که شما چرا امشب دست خالی آمدین، میگفت بین دخترم و دامادم یک صحبت و گپ و گفتی پیش آمد و جنجال شد دیگه، سر این همه قدر که شما چرا دست خالی آمدین، و این همه گپ باعث شد که کل ماجرا به هم بخوره و اصلا ازدواج سر نگیره در حالی که کلی توافق شده بود. یعنی یک مسئله قدر کوچک و پیش پا افتاده چقدر به هم میزنه روابط را اگر گذشت نباشه که شما اشاره کردین بهش.
اگر گذشت نباشه و اگر اون تفاوت ها رو ما نشناسیم، گاهی این مسئله که شما ذکر کردین یک چیز عینی و ملموس بود که در جامعه اتفاق می افته و به قول شما اگر اون گذشت باشه و من میگم اگر اون شناخت فرهنگ ها باشه، خب گاهی بعضی رسم و رسوم های خاصی وجود داره در طایفه ها که من میگم اگر خیلی تحقیرانه نباشه، خیلی خارج از توان یک انسان نباشه، گاهی به عنوان عرف و ادب اگر رعایت شد و خیلی بهتر و زیباتر میشه. به خاطر همیست که او تفاوت ها رو ما باید بررسی بکنیم، فرهنگ ها و سنت های همدیگر از شناخت داشته باشیم. همین میشه که توی همین موضوع به این کوچیکی میتونه حتی توی خانه
بله.
زن و مرد در حال دو انسان متفاوت از دو خانواده متفاوت وقت در کنار هم قرار میگیره، من گفت خیلی از گپ ها که لذر بول مثل ها که شد یک جای یک فرهنگ خاصی تلقی شد و بعد از نشانه ها و علامت ها اگر اون شناخت نباشه حتما به درگیری و خشم و به عصبانیت طرفین منتقل میشه و چقدر خوب است که ما بدانیم و با آگاهی پیش و به سنت ها و فرهنگ های هم دیگه به صلاحیت هم احترام بگذاریم.
بله تشکر از شما خانم حسینی عزیز و با همین نکته صحبت به پایان میبریم که گاهی اصل مسائل یاد ما میره و بیشتر درگیر حاشیه ها میشیم. یعنی در خیلی از مراسم خواستگاری و ازدواج میبینی که قدر خرید فلان وسیله و خرید فلان چیز و فلان مجلس مهم میشه که اصلی که دو نفر همدیگر انتخاب کردن و از نظر اصول اخلاقی و رفتاری با همدیگر هماهنگ بودن کلا زیر سوال میره و کم رنگ میشه و نتیجش میشه همین به هم خوردن ها. تشکر میکنیم از شما خانم حسینی عزیز، روز شما بخیر و اگر نکته نیست خداحافظ.
روز شما بخیر، خدا نگهدار.
بدرودتان.
به نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برای خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
رسیدیم به ساعت 11 به وقت افغانستان، همچنان با شما هستیم از برنامه زنده باد زندگی. و عزیزایی که موفق نشدن برنامه را بشنون، یادشان باشه که بعد از ظهر برنامه تکرار داره و انشالله در خدمتشان خواهیم بود و میتونن با آسودگی و با خیال راحت برنامه را گوش کنن. نسرین جان احمدی پیام فرستادن، نوشتن خانه هایتان پر از نور، پر از گرمای خورشید، پر از صمیمیت، صبحتان، ظهرتان و شبتان بخیر. شعر هم فرستادن نسرین جان با روحیه و با شادابی، نوشته که شاد آمده رنگ و بوی گلگون دارد، آینه برای قد موزون دارد، تشریف جناب صبح را ساده نگیر، هر آمدنی هزار مضمون دارد.
جز من انتخاب نکن، از حالا رو عقلم دیگه حساب نکن، بگو که میمونی دلم آب نکن، پیش تو میچسبه آهنگای شب با تو واسه قلبم، به حال بد بیام واسه تو میمیرم اگه دلت بخوام، دوست داره دلم با تو کار داره دلم، چشات منو دیوونه تو کرده، رفتنت اصلا راه نداره، یه کسی مثل من مگه میذاره که چیزی کفر تو دراره، بمون همیشه باز کناره دلی که به جز تو کسی رو نداره، آخه رفتنت اصلا راه نداره، یه کسی مثل من مگه میذاره که چیزی کفر تو دراره، بمون همیشه باز کناره دلی که به جز تو کسی رو نداره.
منو دی
اصلا رونق داره، یه کسی مثل من مگه میذاره که چیزی کفه تا دراره. بمون همیشه باز کناره، دلی که به جز تو کسی رو نداره.
خب باز هم از طرف شما دوستای عزیز مطلب رسیده، نوشته رسیده درباره خانه. نوشتن که دوست عزیز ما مسعود جان از هرات گفتن که صد که در مهمانی و در سفرها برای آدم خوشتیر شود که روی پر قو اصلا بخوابی، پلو چلو هم پیشت مهیا باشه و دست به آب گرم و یخ نزنی و دب کدم تو بشینی و چای و نقل و نبات هم پیشت باشه، بازم دلت میخواد که به خانه بری. و نوشته که هیچ جای خانه خود آدم نمیشه. تشکر از مسعود جان عزیز، انشالله که خانه هایتان لبریز از آرامش و صلح و صفا باشه مثل همیشه. در کنار شما هستیم و میریم به فضای یک زندگی در بخش نمایش خانواده.
راحت شدم. هی جای خانه خود آدم نمیشه.
تو دلت ده چی خوش است مرد؟ من خو هیچ دلم نمیشه که پای خود از لخک دروازه ای سوسو بانم.
آدم ده خانه خودش راحت است دیگه. اینه تو راحت نیستی؟
راحت چی؟ چی راحتیه؟ دیدی من ایجشانه؟ کوچای خود را تبدیل کردن.
خب
پرده هایشانه دیدی؟ وای وای چه پرده هایی به در دیوار و پنجرهایشان زده بودن. دلم رفت. خانه شانم کلان و دلواز. مام دل ما خوش است که خانه داریم. این خانه است؟
میگم ناشکری نکن زن. اینمی که یک سرپناهی داریم خدا را هزار مرتبه باید شکر کنیم.
اوف بشقابای شانه دیدی تو؟ اونا را هم تازه تبدیل کرده بودن. حتی قاشق و پنجه هایشان هم تبدیل کرده بودن. ما چون که تو دیدی یا نه؟ در اوتو جایی که میرسه اصلا چشمت نمیبینه. مردم هم خانه و زندگی دارن، من خانه و زندگی دارم. دلم خوش است.
گوش کو، من نمیفهمم تو چرا حسرت مال مردم هم میخوری؟ اقا نقم نزن. برای چی نقم میزنی اقا؟
ها میخوای منظورم بفهمی؟ میخوای بفهمی که چرا این کار رو میکنم؟ برای ای که یک خانه زندگی صحیح ندارم.
چی؟
من نشد که یک میمانی به تو میمانی که میتونم بشقابایم ده رقم است یا گیلاس برای چای اصلا ندارم. رنگ و با رنگ دارم سر دستم خان پیش میمان از خجالت او میشم.
گوشکو که من چی میگم؟ خب مام بخیر، اینه من کار میکنم زنده باشم سالم باشم و از ما خوب میشه. میخرم کوچم، میخرم فرشارم تبدیل میکنیم، اینه پنجه و قاشقم تبدیل میکنیم.
میره نگویی چی بگویی؟ بزرگ بزرگ نمور که جو لغمان میرسه. گوش کن مردکه، یا عصبا تمام سامانای خانه رو تبدیل میکنی یا دیگر رنگ مرد این خانه نمیبینی. من میرم خانه آقای میشم. خنده خوب.
من یک چند روز امتون نفس راحت میکشم.
چند روز؟
دیشب در خانه شفیقشان دیدی چه وضعی بود؟
خوش به سعادتشان. بله دیدم، کور که نبودم دیدم دیگه.
چی خوش به سعادتش؟
دیدی خانه و زندگیشانه؟ چشم آدم میترقید میفهمی؟
آی خوار جان، میگن بیرونش دیگرها رو در میته، درونش ماره. بعد از این مهمانی تمام شد نبودی که میدیدی چی جنگی خست.
جنگ؟ آخه چرا جنگ؟
یکی از بشقابای شفیقه جان شکست. نمیفهمی چی جنگی را انداخت. هرچی شوهرش میگفت بابا یکی دیگه میخریم، اصلا کل بشقابا رو تبدیل میکنیم، مگم آرام میشد؟
وا کل جنگ و دعواشن برام یک بشقاب.
خوارکم، در آخر شوهر وقتی دید چوب نمیشه یک سیلی محکم زد درش. شفیقم کار کرد و رفت خانه پدرش.
خوب کار کرد.
بعضیا شاید بگوین وای چه خانه و چه زندگی دارن، ولی وقتی عشق و محبت در او خانه نباشه، او خانه سرد و بیروح از خوارک. ما که هر روز میشنویم با هم جنگ میکنن سر همی تبدیل بعضی از اسباب خانه و ایتو چیزا.
چی بگویم، من خب بیخی گنگز شدم، نمیفهمم که چی بگویم چی کار کنم، اصلا باورم نمیشه. او خانه زندگی، او شن و فرد، او هو هو جنگ کردنشان. خب بفرماییم یک پیاله چای سبز هلدار مزدار بر آقای خانه.
تشکر، چقدر مهربان شدی. بیبی علیمه جان، ما با دوستای من گپ زدم، ای طرف طرفم رفتم، یک قرضه میخوایم بگیریم که یک جوره فرش بخیر بخریم.
وا فرش ما که خوب است، اصلا نیاز به فرش نو نداریم، امینا خیلی هم خوب است.
من نمیفهمم تو چی میگی، چی شده؟ تا دیشب میگفتی که اینا رو باید تبدیل کنیم، حالا میگی که خوب است.
دیشب بود، حال مال است، حالا دیگه نمیخوایم که تبدیل کنی، همینا خیلی هم خوب است.
چیزی شده؟ من خبر ندارم. ما چیزی شده؟
میگم تو گپ خوبی میزدی، آدم نباید ناشکری کنه، بمی داشته های خود قناعت کنه. زندگی و آرامش خانه بستگی به اساس خانه و تجملات خانه نیست، خانه و زندگی به صاحب خانه ربط داره، نه به اساس خانه.
تو طرفی از من دفعه خوب سایکو خودت هستی؟
بله این سایکو. دیدی که خودم هستم؟ بله.
چی شده؟ چی شده که
نشده؟ خد
تغییر کردی؟
قدر زندگی به فامیدم و قدر داشتایم.
ما با تو افتخار بکنم.
مامم تو
خدا رو شکر که همدیگر را پیدا میکنن، با همه مسائل و فراز و فرودهایی که پیش میه باز هم همسران در کنار هم هستن و باز هم به احساس خوب آرامش میرسن با همدیگه و در کنار همدیگه. زیبایی زندگی با همیست که با همه مسائل باز هم بتونیم به یک همفکری برسیم، به یک تفاهم برسیم و بتونیم همدیگر را درک کنیم.
خوب هستی لیلا جان؟
سلام و صبح خیر میگم خدمت همه شما دوستانی که در برنامه زنده باد زندگی با ما همراه هستین. روز خوب و اوقات خوب را برای همه شما آرزو میکنم. خوش باشین و
امیدوار هستم که خوب باشین.
زنده باد زندگی رو میشنوین از رادیو دری، در ادامه برنامه با ما همراه باشین.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام و احترام خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و همه شنوندگان گرامی برنامه وزین زنده باد زندگی.
سلامت باشین آقای دکتر. درباره تیروئید سوال به دست ما رسیده، درباره که پرکاری تیروید چی است؟ ولی اولتر از همه بفرمایید اصلا خود تیروید چی است آقای دکتر؟ چرا کم کار میشه؟ چرا درست کار نمیکنه؟
بله خدمت شما که تیروید یا تایروید یکی از غده و ارگان های بسیار مهم
بله
و بسیار تعیین کننده در سلامت ما و در زندگی ما و در فعالیت تمام قسمت ها، ارگان ها و حتی سلول ها و حجرات بدن ماست.
بله.
یک غده بسیار کوچک است که زیر گلوی ما،
بله،
یعنی تقریبا امی کاقورتک ما را که اگر مد نظر قرار بتیم،
بله،
که در بعضی آدم ها بسیار برجسته است، یعنی برآمدگی داره،
بله،
اما نوک تیزش ما شما میتونیم ببینیم، بعضی هم ندیده نمیشه. زیر به سلام محل قرارگیری غده تیروئید زیر اینمی ساختمان کاقورتک ما یا نای به سلام یا سیب آدم بهش میگن، ابتدای نای هست و سیب بله. آدم برای او گفته میشه.
بله بله.
در اینجا قرار داره.
بله.
بعضی آدمایی که دچار مشکلات تیروئید میشن به خاطر کمکاری یا پرکاری،
بله،
دچار بزرگ شدگی و بزرگ شدن تیروئید میشه. بله. اگر دیده باشین در جامعه قبلانا بسیار زیاد بود، الان کم شده الحمدلله به خاطر مصرف نمک یودداری که در دنیا با توصیه سازمان بهداشت جهانی و WHO تقریبا مصرف میشه. این گواتر که برش میگه این کاهش پیدا کرده، ولی قبلا ما برجستگی های بسیار خرد یا متوسط یا کلان را در زیر گلوی بعض افراد میدیدیم، مثل یک چارمغز، مثل یک مالته، مثل یک بادرنگ. ممکن بود یک چیز برجستی را ما یک طرفه یا دو طرفه در اینجا ببینیم. منظوری که محل تیروئید در این زیر گلوی ما، ناحیه تحتانی و پایینی گلوی ماست که یک نقش بسیار مهم می داره. هورمون های را غده تیروئید در طول زندگی ما از بد به تشکیل مثلا ایجاد جنین فعال میشه و هورمون های را ترشح میکنه که همونطور که گفتم یک نقش بسیار مهم و جدی در سلامت و فعالیت بدن ما داره. تقریبا تمام سوخت و ساز قسمت های مختلف بدن ما که در زبان طبی برای اون متابولیزم میگه، سوخت و ساز یا متابولیزم تمام سلول ها و قسمت های بدن ما، تیروئید در کنترل این سوخت و ساز و متابولیزم یک نقش بسیار اساسی و مهم داره. از این نظر معرفیش من گفتم که
بله بله. خیلی هم معرفی خوبی بود با تجربه‌ای که از کلماتی استفاده شد که دقیقا رایج است بین مردم. کلمه قامقورتک خوب آمده نهای دکتر. خیلی واضح و روشن. بله
بله، من خدمت عرض کنم که شایع ترین بیماری های تیروئید امی دو بله. اصطلاح و دو نقطه بود که شما اشاره کردید،
بله،
کمکاری و پرکاری تیروئید.
بله بله.
هم میتونه پرکاری باشه، کمگاهی اینمی غده تیروئید دچار پرکاری میشه، یعنی اون میزان هورمون هایی را که باید به اندازه ترشح بکنه زیادتر از اندازه ترشح میکنه و این میشه پرکاری.
بله.
اگر کمتر از حد نیاز و زمانی بدن مشکل پیدا بکنه و زیادتر از ترشح کمتر اگر ترشح بکنه میشه کمکاری تیروئید.
بله.
من این نقطه را اشاره بکنم که بیماری کمکاری تیروئید شایع تر از پرکاری تیروئید است در جامعه.
بله.
در جامعه بشری و سطح جهان. و بیماری های دیگه هم هست، یکی از اونا یک بیماری البته نادر است با نام تیروتوکسیکوزیز، به این معنی که یک مسمومیت و التهاب بسیار شدید و ناگهانی ممکنه که در تیروئید با وجود بیاید که بسیار جدی مهم است و خطرناک و حتی اگر مراقبت و درمان با موقع نشوه کشنده است. و همینطور تغییرات دیگه که ممکنه ما یک گره ها و ندول ها و دانه های به تعبیر ساده روی تیروئید ایجاد شده و چیزهای دیگه که من هم میخوایم وقت تنه بگیرم.
بله.
شایع ترینش امی کمکاری و پرکاری تیروئید است.
بله بله. خب اجازه بدین از دکتر فرمان بپرسیم که وقت داریم که در مورد بله وقت هست که حالا در مورد خود پرکاری یک مقدار بیشتر توضیح بدین که اصلا چطوری ایجاد میشه یا چطور میشه مراقبت کرد.
خواهش میکنم. ما گفتم که علایی که چطور بسرد میشه زمینه های مختلفی ممکنه داشته باشه، مورد بحث ما نیست، ولی وقتی تیروید پرکار با وجود میاد، یک سلسله علائم و نشانه هایی را در بدن ما ایجاد میکنه که اینا را ما باید بشناسیم. من البته در سوال شرمنده عزیز، عوارض ناشی از پرکاری تیروید هم درخواست شده بود که او عوارض هم مفصل است که ما اگر موز خوشتر کردیم باید به با اونا بپردازیم. اما راجع به خود پرکاری تیروید، من یکقدر بگویم که پرکاری تیروید میتونه خفیف باشه تا مدت‌ها یک نفر متوجه نباشه، حتی علائم اولیش داشته باشه ولی متوجه نباشه. متاسفانه بسیار وقتا میتونه پنهان و پوت میمانه. و دومی که میتونه متوسط باشه علائمش، گاهی وقتی هم شدید است، بسیار واضح با علائم خاصی ایجاد میشه و نفر و مریض ممکن است که بلافاصله متوجه تغییراتی شود که باید پیگیری بکنه. راجع به علائمش، ما مختصرم سهلسوار ما علائمی که به خاطر پرکاری که در بدن انسان ممکن ایجاد شود ما ذکر میکنم، شنونده عزیز انشاءالله توجه بکنن. خدای نخواسته اگر مجموعه یا تعدادی از این علائم باشه، خوب است که یک پیگیری بکنن، به یک دکتر معالج مراجعه بکنن. علائمش از نظر جسمی، یکی از علائم پرکاری تیروید تپش قلب است، یعنی تپیدن قلب. میفهمین که ما ضربان قلب خود را در شرایط عادی حس نمیکنیم، برای اونایی که مشکل ضربان قلب دارن، یک بی‌نظمی به عنوان تپش قلب دارن، تپش قلب خود به هر بهانه‌ای در هر شرایط مختلف ممکن است که حس کنن که قلبشان میتپه. داخل سینه و قفسه صدری حرکت میکنه. تپش قلب و ضربان نامنظم یکی از علائم پرکاری تیروید است. لرزش یا لرزیدن خصوصا دست ها، یک نفر جور تیار است متوجه میشه که دستایش اخیرا میلرزه، یکی از نشانه های پرکاری تیروید میتونه باشه. پوست گرم، طرف میفهمه متوجه میشه که داغ میشه، پوستش گرم است، یک احساس گرما برای او گهگاهی در طول روز شب با وجود نه، در شرایطی قبلا نبوده و آب و هوا خوب است اما احساس گرما میکنه. تعریق یعنی عرق کردن، عرق کردن های غیر معمول که دیگر عرق نمی کنه در یک محیط، ولی گهگاهی یا مرتبی عرق می کنه. این عرق کردن زیاد هم میتونه نشانه از پرکاری تیروید باشد. کاهش وزن، وزن کم میشه. یک نفر میگه من دو ماه سه ماه شده لاغر میشم، با اینکه اشتهایش خوب است، چون یکی از دلایل، یکی از نشانه های پرکاری تیروید افزایش اشتها، یعنی زیاد شدن اشتها، طرف زود زود گشنه میشه، باید غذای زیادتر بخوره، باید که نسبت به گذشته اشتهاش زیاد شده و غذا هم میخوره ولی وزنش کم میشه. کاهش وزن میتونه یکی از نشانهای بیماری پرکاری تیروئید باشد. یا مثلا قرمز شدن و سرخ شدن کف دستشان، کف دست به خود سرخ میشه، همینطور که گهگاهی سرخ میشه باز خوب میشه، معمولی میشه، این میتونه یکی از دلایلش پرکاری تیروئید باشد. خود ناخونها یا نازه های شکننده، همین نازه یا به اصطلاح اینجا ناخون، حالت شکنندگی پیدا میکنه در پرکاری تیروئید. گاهی ممکنه حتی مثلا ضایعات پوستی به صورت قرمز شدن یا حتی آب لزدن و برجسته شدن، کهیر یورتیکار یا برش میگن، حالت خارش و قرمزی و یه تو لکه های سرخ ممکنه روی پوست به خاطر پرکاری تیروئید ایجاد شود. ریزش و نازک شدن موها، ریزش موی پیدا میکنن، موهایشان اخیراً مثلا متوجه میشن که زیادتر میریزه، یکی از دلایلش میتونه پرکاری تیروئید باشه، ریزش مو. و نازک شدن موها، طرف متوجه میشه زن باشه مرد باشه که موهایش نسبت به گذشته نازک شده. از نظر شرایط روحی و رفتاری هم تغییرات در پرکاری تیروئید با وجود میه. عصبی بودن یکی از نشانهای بسیار شایع پرکاری تیروئید است. اونایی که پرکاری تیروئید دارن نسبت به گذشته او آدم آرام و به اصطلاح با حوصله نیست، زود عصبی میشه. و استراب داره، تحریک پذیری داره، زود عصبانی میشه، قهر میشه، بیش فعالی پیدا میکنه، زیاد کار میکنه. دیگران متوجه میشن که این آدم بیشتر یک قدر فعال نبود، حال یعنی طور آرام نداره، یک طرف کار میکنه دخمانه، در این طرف طرف حالت بیش فعالی پیدا میکنه. نوسانات خلقی پیدا میکنه، یعنی خلقش تغییر کرده، اونمو آدم سابق نیست، زود قهر میشه، آشتی میکنه، منزوی میشه.
آی دکتر زمان زیادی نداریم، فکر میکنم بحث باید جمع بکنم.
بسیاری از علائم دیگه مانده، من فکر میکنم هم این هم بحث عوارضش دیگه باید بگذاریم برای جلسه بعد که انشاءالله ما در خدمت شما باشیم.
بله، چهارشنبه انشاءالله در خدمت شما هستیم.
بله.
تشکر آقای دکتر، بسیار لطف کردین. سلامتتون درست باشین، خدا نگهدار.
زنده باشین، خداحافظ شما.
Thank you.
خب دوستای عزیز، انشالله که تنتان سالم باشد، جانتان جور باشه، مراقب خودتان باشین، مراقب قامقرتکتان هم باشین و انشالله فردا توفیقی باشه باز در جمع شما بیاییم سلامت و تندرست، انشالله گل بگوییم و گل بشنویم با موضوع خانه. خدا نگهدارتان.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826 در افغانستان 0794-71-71-44 شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چوکی دا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. خب شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته از واکنش حکومت طالبان به اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی شروع کنیم. چی یک اقدامی هم بود، اما تو زد جو جو کرد این رژیم غاصب کودک کش جنایتکاره. نخورده بودی نه؟ حالا بگی زدی ضربتی نوش کن، نوشک جانت. خب سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیامی حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی را دفاع مشروع خواند. عبدالقهار بلخی افزود رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود شعبه سفارت ایران در دمشق، پایتخت سوریه را خلاف تمامی موازین دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی در روز اول آپریل هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی ایران اقدامات دفاعی مشروعی انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در ادامه این پیام اضافه کرد رژیم صهیونیستی از اکتبر سال گذشته تا کنون به نسل کشی بیش از 33,000 غیر نظامی در غزه اقدام کرده و جنایاتش ادامه داره و سعی در تجاوز به حریم دیگه کشورها و گسترش ناامنی در منطقه داشته تا توجه جهان را از جنایات خود در غزه منحرف کنه. بلخی از کشورهای مؤثر جهان و منطقه خواسته که برای جلوگیری از گسترش بحران تلاش برای توقف جنایات رژیم اسرائیل تسریع کنند. کشورای جهان چی بگویم دیگه، در بین کشورهای اسلامی هم بسیار کم هستن که با رژیم اسرائیل مقابله کنن. تنها کشوری که به صورت قاطع با این رژیم مقابله میکنه و قاطعانه از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنه جمهوری اسلامی ایران است. بعضی از سران کشورهای اسلامی هم خودگه بیخی خود بدنام کردن، مثل امی پادشاه اردن که دمی قضیه اخیر از رژیم صهیونیستی حمایت کرد، بازونه خدا زدش و به سرعت به منفورترین چهره عرب تبدیل شد. خب موضوع دیگه ای که سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان با بیان این که در نظام جمهوری شاهد بیشترین میزان غصب زمین در افغانستان بوده ایم گفت که این وزارت سراغ همه غاصبان زمین خواهد رفت. عبدالحکیم شرعی گفت همه تایید میکنن که در افغانستان غصب زمین وجود داره، اما هیچ کس نمیگه این غصب توسط چه کسی صورت گرفته. وی با بیان این که هیچ غاصب زمینی نمیخواد به این نام معرفی شود گفت هر رئیس حزبی، مسئول دولت قبلی و بزرگ قومی که به این وزارت فراخوانده میشن میگن ما را غاصب خطاب نکنین و به ما توهین نکنین، اما برخی از رهبران حکومت قبلی غاصب زمین هستند. برگردیم به مسائل سیاسی و روابط حکومت طالبان با کشورهای دیگر. دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان که اگرچه معاون وزارت اقتصاد است به مسائل سیاسی هم علاقه داره و در این زمینه گپ هم میزنه، پیشتر در گفتگوی دمی مورد صحبت کرد. در ابتدا هم در مورد روابط حکومت طالبان با کشورهای مختلف دنیا از او پرسان شد و ای که چطور تا به حال این حکومت با بسیاری از کشورها روابط برقرار نکرده یا نتانسته برقرار کنم، که او هم این تو پاسخ داد.
در حال حاضر ما روابط حسنه و نیک و همراه با احترام متقابل با بسیار از کشورها داریم. 38 نمایندگی سیاسی ما فعال هست و همچنین شماری از کشورها روابط غیر رسمی با ما دارند و در حوزه تجارت، اقتصاد و مسائل ترانزیتی ما مناسبات گسترده با بسیار از کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه داریم. بنابراین نفس قضیه نشانگر این است که سطح مناسبات ما در حال افزایش است، اما علتی که ما هنوز با قدرت‌های بزرگ روابط متعارف و روابط رسمی و دیپلماتیک نداریم، من فکر می‌کنم به چند تا متغیر ارتباط پیدا می‌کنه. اول اینکه دکترین سیاست خارجی افغانستان بعد از استقرار امارت اسلامی تغییر ساختاری درش به وجود آمده و ما می‌خواهیم که یک کشور مستقل باشیم، نه متحد کدام کشور نه نوکر کدام کشور باشیم، بلکه بر اساس منافع ملی خود تصمیم میگیریم و این یک سوی برداشت را برای بسیار از کشورها به وجود آورده، در حالی که ما تاکید میکنیم که سیاست ما تعامل و همکاری با همه هست، اما سیاست متوازن متعادل بدون وابستگی به کدام کشور همسایه منطقه و فرا منطقه. نکته دوم است که در سیاست خارجی ما عمر مداخله گرایی و سلطه طلبی پایان یافته و ما به هیچ قدرتی اجازه نمیدیم که در امور داخلی ما مداخله داشته باشه. این هم برای شمار از کشورها که عادت کرده بود در امور داخلی ما با بهانه های مختلف مداخله داشته باشه سخت تمام شده و قطعا کارشکنی در ارتباط با تعامل و بحث بر رسمیت شناختن از سوی زمین کشورها هم مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته.
خیلی شما میگین ای که با بسیاری از کشورها رابطه ندارین یا رابطه رسمی ندارین گناه شما نیست، گناه خودشان است. اونا میخوان دخالت کنن و حکومت طالبان وابسته به اونا باشه و شما میره نمیخواین. خدا کنه که واقعا همین قسم باشه. خب دیگه چی؟
نکته دیگه ای که من میخوام تاکید بکنم است که اصولا نظم حکمرانی در افغانستان دچار یک تغییر ساختاری شده و این هم باعث شده که بسیاری از کشورها برداشت های غلطی داشته باشه، در حالی که ما میخواهیم یک نظام مشروع باشیم که هم مشروعیت داخلی را داشته باشیم و هم مشروعیت بین المللی را داشته باشیم و با عنوان یک قدرت تاثیرگذار در معادلات منطقه‌ای سهم داشته باشیم و در واقع عضو فعال جامعه بین المللی باشیم. افغانستان میخواهد عضو مسئول، پاسخگو و متعهد و در چارچوب مکانیزم های بین المللی مشارکت داشته باشد و در واقع یک نقش مثبت را در تامین صلح، ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه ایفا بکنه.
ای که میگین میخواین هم مشروعیت داخلی و هم مشروعیت بین المللی داشته باشین و به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در معادلات منطقه سهم داشته باشین و عضو فعال جامعه بین المللی باشین و از این گپا، اما اقدام خاصی برش انجام نمیتین، یعنی حکومت طالبان برش اقدام خاصی انجام نمیته، بر ما بسیار جالب است. با جزئیات گپ مالی نمیپردازیم چون کاملا واضح است و قبلا زیاد پرداختیم.
یکی از کارویژه‌هایی که ما میخواهیم در عرصه سیاست خارجی او را مطمئن نظر قرار بدیم است که ما میخواهیم که یک کنشگر باشیم نه تماشاگر و این به مذاق بسیار از کشورهای دور و نزدیک خوش نمیآید. به این معنا که افغانستان در تمامی معادلات بین المللی نظریات خاص خود داشته باشد، منافع ملی خاص خود پیگیری بکنه و در واقع تسلیم فشار حد اکثری یا سیاست و پالیزی در واقع تغییر نظام قرار نگیره. شمار از کشورها هنوز هم این دو تا محور که من اشاره کردم دنبال میکنه، هم فشار حد اکثری رو میخواد بر این نظام و بر مردم افغانستان تحمیل بکنه، از سطوح امنیتی گرفته تا اقتصادی و تا تجاری و ترانزیتی و تا مباحث جوراهبردی. دومی که ما میخواهیم در واقع با عنوان یک قدرتی که در جغرافیای زندگی میکنیم که حلقه وسط آسیای مرکزی و جنوبی هستیم و نقش مهم و وصل کننده را در اوراسیا بازی میریم، این نقطه هم برای شمار از کشورها که میخواهد موقعیت ژئواکونومیک افغانستان به چالش بکشه قابل قبول نیست. به این دلیل که در واقع روندی که در افغانستان در حال حاضر مطمئن نظر قرار گرفته یک روند کاملا پیچیده هست، چند متغیره و چند لایه هست و این قطعا یک زمانی را در بر میگیره. یعنی اگر امارت اسلامی نبود، یک نظام دیگه هم میبود، قطعا با چنین چالش های ژئوراهبردی مواجه میشد.
اما حکومت طالبان خودش محدودیت های زیادی را بر مردم افغانستان و روابط خود با دیگر کشورها ایجاد کرده که عادی شدن وضعیت دشوارتر کرده. اگه شما از مشروعیت داخلی و بین المللی و تعامل و روابط بیشتر با دیگر کشورها و تغییر روندها گپ میزنین، شرایطش هم فراهم کنین دیگه. به هر صورت افغانستان نیاز داره که با دیگر کشورها روابط داشته باشه، به ویژه روابط تجاری و اقتصادی و واردات و صادرات که وضع اقتصاد و معیشت مردم بهتر شوه نه؟ اما دنیا هنوز شما را به رسمیت نشناخته و این خودش دمی عرصه مشکل ساز استگه.
ببینید وقتی که ما در حوزه تجارت و ترانزیت با کشورها مناسبات داریم که یک دولت متعارف میتونه او را داشته باشه، مفهوم ازی به رسمیت شناختن است. ما در نظام بین الملل زندگی میکنیم که قدرت و زور ماهیتی ساختاری این نظام تشکیل میده. یک نظام کاملا آنارشیک یک قدرت برتر کنترل کننده وجود نداره، بنابراین هر قدرتی که زور بیشتر داشته باشه، زور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، ژئوپلیتیک و در واقع جوراهبردی، او میتونه تاثیرات بیشتر داشته باشه. بنابراین کشورهایی که میخواد با ما رابطه رسمی داشته باشه به دلیل نگرانی که از او قدرت ها داره، چون اونها نهادهای بین المللی را به دلیلی که تامین میکنه در کنترل خود داره و تسلط همه جانبه بر منابع مالی جهانی داره، خب این کشورها نگران است مبادا تحریم شوم، مبادا زیر فشار قرار بگیره، به این دلیل که اینا در واقع وارد او داد و ستت به مفهوم متعارف و رسمی با ما نشده. خب خوبه که این موضوع رو ما به این صورت تبیین میکنم که ما در یک نظام بین الملل تک چند قطبی یا چند قطبی زندگی میکنیم. بنابراین در چنین وضعیت سیاست قدرت های بزرگ در آسیا پاسیفیک، در هندو پاسیفیک و در آسیای مرکزی، در شرق میانه و در قفقاز دچار تعارض استراتژیک هست. بنابراین یک وضعیت را برای کشور ما با توجه به اینکه ما در قلب آسیا قرار داریم و پیشتر ما توضیح دادم که کوریدور اوراسیا هستیم و دروازه گشایش سیاست های اقتصادی و تجاری به طرف شرق میانه هستیم، حلقه وسط آسیای مرکزی و جنوبی هستیم، این موقعیت باعث این شده که ما بسیار با احتیاط عمل بکنیم. بنابراین تعارض منافع ژئوپلیتیکی که بین کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل در تمامی منطقه وجود داره، باعث این شده که بحث بر رسمیت شناختن ما هم از سوی ما با تاخیر روبرو شود و هم کشورها با توجه به او تعارض منافع نتونن تصمیم گیری داشته باشه.
آری خود تصمیم اوناست، شما چه اقداماتی انجام دادین برای تغییر شرایط؟
ما بحث خود را محتاطانه دنبال میکنیم. من تاکید کردم با توجه به این موقعیت ژئوپلیتیک هر قدرتی که بخواهد در آسیا پاسیفیک یک نقش فعال داشته باشد، در اقیانوس آرام تاثیرگذار باشد، در مرکز انرژی های فسیلی قرار داشته باشد، در خاورمیانه به عنوان هارتلند انرژی تسلط داشته باشد، باید جغرافیای افغانستان را زیر نظر داشته باشد و به گونه‌ای در اینجا حضوری یا رسمی یا غیر رسمی یا حتی استخباراتی خود داشته باشه. به این دلیل که من پیشتر گفتم این روندها دیگه برای ما قابل قبول نیست، چون ما می‌خواهیم که در تمام امور سیاست خارجی و داخلی ما در اختیار مردم افغانستان باشه و مردم ما نقش کلیدی رو داشته باشه. بنابراین ما با توجه به این معادله چند متغیره احتیاط لازمه میکنیم که مبادا افغانستان بار دیگه صحنه جنگ‌های نیابتی قرار بگیره و کشورهای مختلف در واقع منافع متعارض خود در حوزه افغانستان دنبال بکنه.
ما چی بگویم دیگه؟ یک رقم گپ بزنین که هر کس نفهمه فکر میکنه افغانستان یکی از کشورهای پیشرفته است و مرکز اقتصاد و تجارت و انرژی دنیاست. شما میگین که خواستار روابط نیک با تمام کشورها هستین. کدام کشورها نمیخواین که با شما روابط داشته باشن؟
کشورهایی که احساس میکنن در افغانستان مثل گذشته دیگه نمیتونه اون نقش کلیدی و ژئوپلیتیکی و ژئوراهبردی را ایفا بکنه، حتا اینا راهبرد خود تغییر داده، سیاست آن سوی افق را نسبت به حوزه افغانستان دنبال میکنه، از دور میخواین نظارت و کنترل خود داشته باشه، از طریق اعمال فشارهای اقتصادی و تجاری میخواین بین حاکمیت و مردم شکاف ایجاد بکنه، میخواین مردم را از حاکمیت دور بسازه، میخواین گسستهای قومی را در افغانستان افزایش بده و در واقع با عنوان یک کنشگر یا تک هژمون همچنان ساختار منطقه را در کنترل خود داشته باشد. بنابراین هر قدرتی که با چنین اهداف راهبردی نظم بین المللی را میخواهد در کنترل خود داشته باشد، با ما نمیخواهد روابط رسمی داشته باشد و به کشورهای دیگه اجازه نمیده که این تعامل رسمی را با امارت اسلامی از سر بگیرد. ما دیگه دچار سرگردانی استراتژیک نیستیم. سیاست خارجی ما تعریف شده، اصول و متغیرها و مبانی این سیاست خارجی واضح و روشن است و این اعلام هم کردیم. یعنی ما اینطور نیست که سیاست اعلامی با اعمالی ما متفاوت باشه، نه، ما به خاطر از اینکه اصولا به دیپلماسی سری باور نداریم، همه چیز می‌خوایم که روشن برای مردم ما باشه و برای کشورهایی که با توجه به منافع مشترک میتونه در ایجاد یک نظم بومی منطقه‌ای و در ایجاد شکوفایی و توسعه اقتصادی منطقه‌ای با ما همکاری داشته باشه، باید در پرتو روشنایی تصمیم گیری بکنه. به این دلیل است که ما سیاست خارجی خود را واضح و روشن اعلام کردیم و سیاست اعمالی و اعلامی ما یکسان هست.
همین واژه‌های رقم هم که سیاستمدارا به کار می‌برن جالب است. مثلا همین سیاست اعلامی و سیاست اعمالی، شما میگین که سیاست اعلامی ما با سیاست اعمالی ما یکیست. حالا نمیفهمم که یکیست یا نه، اما در بسیاری کشورها واقعا یکی نیست. یک چیز اعلام میکنن اما یک رقم دیگه اعمال میکنن.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، ما در برنامه های قبل در مورد برخی فعالیت های شرکت انکشاف ملی یا توسعه ملی گپ زدیم، مثلا در مورد پروژه کانال قشتپه، بندها، کانالها، بعضی از پروژه های عام المنفعه دیگر، اشتغال و مسائلی از این قبیل. در این برنامه هم میخواییم بریم سراغ ریاض الدین شریفی، معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی افغانستان، و در مورد برخی دیگه از فعالیت های این شرکت ازش پرسان کنیم، مثلا در مورد چگونگی رابطه این شرکت با مردم و کسایی که مشکلاتی در زمینه فعالیت های مربوط به این شرکت دارن.
ما یک رابطه عامه ایجاد کردیم و در اونجا بخش سم شکایات ایجاد کردیم که در این سم شکایات ما شماره ها را تکثیر کردیم، حتی در ولایات، حتی در هر جایی که ما کار داریم، همو بنرایی که ما داریم شماره ها و ایمیل و واتساپ اونجا نوشته کردیم که اگر کدام شکایتی دارین، کدام مواردی را که شما در ادارات ما میبینین، به این شماره ها تماس بگیرین. در رابطه عامه ما این بخش ایجاد کردیم، کارمند به خاطر ازی هستن. و موضوع دیگه ای که خیلی مهم است، مقامات شرکت انکشاف ملی، شخص خود رئیس عمومی شرکت انکشاف ملی با پروژه ها و با کارمند ها و با مراجعین در ساحه دید و دید زیاد داره. شما در قسمی که در گزارشات میبینین، سفرهای به پروژه ها، به برنامه هایی که ما تحت کار داریم، در اینجا نظارت میکنن. و همچنان ما به خاطر مبارزه با فساد ریاست نظارت و ارزیابی داریم که یا دوامدار نظارت میکنه.
اگه این نظارت ها اصولی و برای حل مشکلات موجود باشه، بسیار خوب است. اما بسیار پیش میاد که ناظران میرن یک سری میزنن و شرایط بررسی میکنن، اما اقدام خاصی برای حل مشکلات نمیشه. شما برای ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های کارکنان این شرکت چه اقداماتی انجام دادین؟
ارتقای ظرفیت کارمندا بدون شک یک از بخش مهم در یک اداره است که ما ظرفیت سازی باید داشته باشیم. خصوصا در افغانستان ما از جمله کشورهای هستیم که باید الگوبرداری خوب از کشورهای پیشرفته و از کشورهای در حالت انکشاف داشته باشیم. جهت بلند بردن ظرفیت کارمندای ما برنامه‌های آموزشی در بخش مدیریت، در بخش مدیریت پروژه ها، در بخش تدارکات، در بخش مالی و همچنان در بخش سیستم‌های نوی را که ما ایجاد میکنیم، در بخش سیستمای، چون سیستمای تکنیکی هر دو سال بعد سه سال بعد تغییرات میه، مثلا یکی از آلههای انجینری مثل جی پی اس و دی جی پی اس و مثل توتال و مثل یا تغییرات در برنامه‌های از یه میه که ما دوامدار برای ارتقای ظرفیت کارمندای تکنیکی ما، کارمندای مالی و کارمندای اداری ما برنامه دوامدار داشتیم که ما در سال گذشته 110 نفر آموزش دادیم در بخش‌های مختلف، که در سال آینده ما برنامه‌های بزرگتری و خاطر ارتقای ظرفیت روی دست دارد.
با توجه به اینکه شرکت انکشاف ملی یک شرکت فنی است و تجهیزات زیادی داره، برای نوسازی و بروزسازی تجهیزات کار خاصی میکنین؟
شرکت انکشاف ملی خوشبختانه در افغانستان یک شرکت ملبس با تکنولوژی مدرن است. شما وقتی که مراجعه میکنین به شرکت انکشاف ملی، مراجعین داخل میشه، اولین کارش با مو دستگاه اتوماتی که برش نوبت گرفته میشه سویچ میکنه، بخشی را کار داره برش از اونجا نوبت داده میشه، بعد با سیستم ثبت میشه، سیستم دوجا برشون میگه که دینی بخش شما مراجعه کنین. وقتی با سیستم مراجعه میکنن، در رابطه همه ما به صورت اتومات اسنادای از یا ثبت میشه، برای از یا یک تیکت داده میشه، تیکت رسیدی اسناد و یا تیکت ملاقات برای از یا داده میشه که شما دهی تاریخ دهی ساعت مراجعه کنید. و موضوع بخش های تخنیکی ما امروز ماشینری هایی که در قشتپه استفاده میشه، خصوصا در بخش پایلینگ، پایلای میخی که اونجا زده میشه، در افغانستان کم استفاده شده بود، و دستگاه هایی را که ما در بخش انجینری استفاده میکنیم، مثلا فعلا در ساحات ما از دی جی پی اس استفاده میکنیم که قبلا جی پی اس بود، امروز دی جی پی اس است، که دی جی پی اس دقت از چند میلی است در اندازه گیری. و در سیستم اداری ما یکی از ادارات مدرن پیشرفته افغانستان است انکشاف ملی، و ما افتخار میکنم که عضو خانواده اداره انکشاف ملی هست.
افتخار کنین، افتخار کنین آقای شریفی بایی که عضو اداره یا شرکت انکشاف ملی هستین. اگه با گفته خودتان واقعا در اداره انکشاف ملی تجهیزات و ماشینالاتی دارین که خطایش در حد چند ملی است، خود جای افتخارم داره. شما خوب میکنین که افتخار میکنین. آله همکاری و هماهنگیتان با دیگه ارگانا چه رقم است؟
خب ما یکی از ادارات دولتی هستیم مثل سایر ادارات که بدون شک ادارات به صورت زنجیروی می باشه که با ادارات دیگه هماهنگی خوب داریم، جلسات مشترک داریم، در کمیته های مشترک بعضن هستیم و بعضن کارهای مشترک داریم با ادارات مختلف، یعنی با تمام ادارات دولتی ما کارهای مشترک داریم و یک هماهنگی خوب با ادارات داریم. گاهی امکاناتی که ما داریم در اختیار ادارات قرار میتیم، گاهی امکاناتی که او داره ما از او استفاده میکنیم، یعنی هماهنگی من خوب است.
شما در بخش معادن فعالیت دارین، عمده فعالیت های شرکت انکشاف ملی در این بخش شامل چی چیزایی میشن؟
در بخش معادن ما حوزه معدنی بلخاب تقریبا یک سال و چند ماه قبل تایید تفاهم‌نامه که با وزارت محترم معادن داشتیم تسلیم شدیم. در یک سال گذشته ما 130 کیلومتر سرک اونجا تاسیس کردیم. وقتی که ما اولین بار با اونجا هیئت ما تشریف برده بود، بسیار راههایی بود که موتورها نمیتونست وسایط عبور مرور کنند. یعنی ما در یک سال گذشته توانستیم که در اون جایی که وسایط خرد نمیتونست بره، شرکت انکشاف ملی توانست که سرک را بسازه که موتورهای تیلر هم امروز خوشبختانه با اونجا میره زغال بارگیری میکنه. و همچنان در بخش تاسیساتمون که ما 3 تعمیر اداری در اونجا بزرگ ساختیم، که یکی در چنگیزی بلخاب، یکی در گلورز و همچنان یک تعمیر در مارکت زغال سنگ میدان که ما در میدان وردک یک مارکت فروش زغال سنگ و پروسسش ایجاد کردیم که در اینجا چند تا هنگر برای ذخایر زغال و برای پروسس زغال تاسیس کردیم و همچنان یک دفتر منظم در اونجا تاسیس کردیم که کارش هنوز جریان داره. و همچنان در بخش ما تمام بلخاب نقشه توپوگرافیش تکمیل کردیم، روی نقشه‌های جیولوژیکی و نقشه‌های مارکشیدری کار متخصصین ما کار میکنه. و همچنان در بخش استخراج که تا الحال همزمان استخراج ما جریان داشته و ما حدوداً 380 میلیون افغانی از اون جواید ناخالص داشتیم از بلخاب.
خب، عالی. از اقدامات و فعالیت‌هایتان در بخش تولید بگوین آقای شریفی. در این بخش چه فعالیت‌هایی شده و جریان داره؟
در بخش تولید سمنت غوری و فابریکه سمنت جبل‌سراج است که تحت چتر شرکت انکشاف ملی است. در فابریکه سمنت غوری و سمنت جبل‌سراج در سال گذشته ما حدوداً 153500 تن که 148000 تن از این از سمنت غوری و بقیش از سمنت جبل‌سراج تولید شد که فعلا سمنت غوری و سمنت جبل‌سراج یکی از فابریکات بزرگ افغانستان و خوشبختانه دارای کیفیت خوب بود. فعلا هموطنای ما خیلی زیاد از سمنت غوری استفاده میکنن و رضایت مشتریای ما خیلی بالاست از سمنت غوری، چون سمنت غوری مواد خامی را که ما در افغانستان داریم از لحاظ کیفی و فیصدی خیلی بالا است، بنان کیفیت سمنتش هم خیلی خوب است. بعضی برنامه‌هایی است که مثل قشتپه که در سال گذشته بخش فاز اول و پلاو یا تکمیل شده بود و فاز دو بعضی کانال‌های فرعی شست که کار میشه و کانال‌های کمال خان و فرا و بخش شهرک‌های ماست و ساخت و ساز است و بعضی پروژه‌هایی که در بخش مساجد است و مکاتب است که نیمه کار ماندن و فعلا کار روی از جریان داره. در کل فعالیت‌های عمده ما تقسیم کردیم که 48 فعالیت عمده را ما در سال آینده داریم.
این استخراج معادن و تولید برخی مواد مثل سمنت و این چیزا خوب است، اما با توجه به اینکه این شرکت یک شرکت بزرگ و ملی است، حداقل نامش خوب هم تو کلان است، انتظار میره که تولید قطعات و ماشینالات هم شروع کنن دیگه.
ما در بخش تولید فعلا یک فابریکه را روش کار جریان داره و یک بخش تکمیل شده که در جوار دفتر شرکت انکشاف ملی است. شرکت انکشاف ملی تصمیم داره که ما قطعات فابریکات مثل پروسس زغال، مثل فابریکات سمنت غوری، مثل نیروگاه برق حرارتی را قطعاتش ما در داخل افغانستان بتونیم تولید کنیم و فعلا هم این فابریکه ما ماشینری های زراعتی را تولیداتش آغاز کرده که مثل تریشر و همو قلبه های انواع قلبه و ماشینری رو گپا در بخش زراعتی ما عملا تولیدات فلزی را آغاز